خب برای بررسی امروزمون ما یک بروشور فنی داریم برای دستگاهی به اسم خوشکن تبریدی سری کول از شرکت ایبک. میدونم شاید اسمش یکم خشک و صنعتی به نظر بیاد، ولی داستانی که پشت این دستگاهه در واقع داستان جنگ با یه دشمن نامرئیه.
دقیقاً رطوبت.
آره، تصور کنید دارید از یه ابزار بادی قدرتمند استفاده می‌کنید، مثلا یه میخکوب یا پیستول رنگ‌پاشی حرفه‌ای. قدرت اینا از هوای فشرده میاد، ولی همون هوا میتونه بزرگترین دشمنشون رو هم با خودش بیاره. امروز می‌خوایم بفهمیم این جعبه‌های فلزی چطور این دشمن نامرئی رو شکست میدن
و چرا برای خیلی از کسب و کارها از یه تعمیرگاه ساده گرفته تا یه کارخونه بزرگ حکم مرگ و زندگی رو دارن.
دقیقاً.
ببینید، این فقط بحث خیس شدن نیست. ما داریم در مورد میلیاردها دلار خسارات سالانه حرف می‌زنیم. این رطوبت می‌تونه لوله‌های گران قیمت شما رو از داخل بخوره و بپوسونه.
یعنی عملاً نابودشون می‌کنه.
کاملاً. ابزارهای دقیق پنوماتیک شما رو از کار میندازه، حتی محصول نهایی شما رو خراب میکنه. فکر کنید به یه کارگاه رنگ خودروی لوکس، کوچکترین حباب ناشی از رطوبت توی رنگ یعنی ساعتها کار دوباره،
هزینه اضافی، مشتری ناراضی.
دقیقاً. پس ماموریت ما امروز اینه که بفهمیم این دستگاه به ظاهر ساده چطور از سرمایه، زمان و اعتبار شما محافظت میکنه.
خیلی عمالی. پس بیایید از اول شروع کنیم. مشکل دقیقاً از کجا میاد؟ یعنی همه ما میدونیم که هوا رطوبت داره، ولی چرا وقتی فشرده میشه انقدر خطرناک میشه؟
این بهترین سوال برای شروعه. ببینید، هوا مثل یه اسفنج نامرئیه که بخار آب رو توی خودش نگه میداره.
اوکی.
وقتی شما با کمپرسور هوا رو فشرده میکنید، در واقع دارید این اسفنج رو با تمام قدرت فشار میدید. خب نتیجهش چیه؟
تمام اون آب دام افتاده از اسفنج میزنه بیرون.
دقیقاً. در هوای فشرده این آب به شکل قطره‌های مایع در میاد. حالا شما یه جریان هوای پرسرعت دارید که با خودش قطره‌های آب رو حمل میکنه، مثل یه سندبلاست مایع.
عجب تصویرسازی جالبی، سندبلاست مایع. پس این فقط آب نیست، آبیه که با فشار بالا داره حرکت میکنه.
کاملا. و بروشور لیستی از عواقب این پدیده رو جلوی ما میذاره که واقعا ترسناکه. صحبت از خوردگی، آلودگی، نشتی و زنگ زدگی در شبکه هوا و تجهیزاته.
اینها فقط کلمات فنی نیستن، درسته؟
اصلا خوردگی یعنی لوله های شما نازک و سوراخ میشن، یعنی هوای فشرده ای که براش پول برق دادید هدر میره. آلودگی یعنی همین زنگ زدگی ها و ذرات آب وارد ابزارهای حساس شما میشن و خرابشون میکنن.
و اینها در نهایت منجر میشه به
وقفه های پرهزینه در تولید، کاهش راندمان و کاهش عمر مفید تجهیزات.
و حتی تو بروشور به فراخوانی محصول هم اشاره شده. این دیگه خیلی جدیه. یعنی ممکنه کیفیت محصول نهایی اونقدر بیاد پایین که مجبور بشی همش رو از بازار جمع کنی.
حتما. یه مثال بزنم.
لطفاً.
فرض کنین شما یک کارخونه تولید مواد غذایی هستید. از جک‌های پنوماتیک برای بسته‌بندی استفاده می‌کنید. اگر رطوبت وارد این جک‌ها بشه، نه تنها خرابشون می‌کنه، بلکه یه محیط عالی برای رشد باکتری و کپک فراهم می‌کنه.
وای.
حالا تصور کنین این آلودگی وارد بسته‌بندی محصول شما بشه. این یه فاجعه بهداشتیه که می‌تونه کل برند شما رو نابود کنه.
پس می‌بینیم که این مشکل خیلی فراتر از یه ابزار زنگ‌زده توی گاراژه.
خیلی فراتر.
این لیست مشکلات واقعاً وحشتناکه. خب مهندسای ایبک برای مقابله با این دشمن چی طراحی کردن؟ راه حل چیه؟
راه حل در یک اصل فیزیکی ساده و در عین حال هوشمندانه نهفته است. هوای سرد نمیتونه به اندازه هوای گرم رطوبت رو در خودش نگه داره.
آها، مثل اون لیوان آب سرد که تو تابستون میذاریم رو میز و زیرش خیس میشه.
دقیقاً همون پدیده است. این دستگاه دقیقاً همین کار رو به شکل صنعتی و کنترل شده برای هوای فشرده شما انجام میده.
پس این دستگاه در واقع یک یخچال خیلی خیلی قوی برای هواست.
تشبیه خیلی خوبیه. تو این بروشور توضیح داده شده که خوشکن‌ها از یه مدار تبرید بسته استفاده می‌کنن، دقیقاً مثل یخچال خونه شما. هوای فشرده که گرم و مرطوبه از کمپرسور میاد وارد این دستگاه میشه و به سرعت سردش می‌کنن.
و بعد هوا سرد میشه،
ظرفیتش برای نگه داشتن بخار آب به شدت کم میشه و تقریباً تمام بخار آب موجود در اون به مایع تبدیل میشه، یا به اصطلاح کاندنس میشه.
و بعد اون آب جمع‌آوری میشه
و به طور خودکار از سیستم تخلیه میشه.
در بروشور به یه عدد مشخص اشاره شده، نقطه شبنم فشار 45 درجه فارنهایت. این یعنی چی دقیقاً؟
سوال خوبیه. نقطه شبنم فشار دمایی که تو اون دما بخار آب توی هوای فشرده شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه. هر چقدر این عدد پایین‌تر باشه یعنی هوای شما خوشتره.
پس 45 درجه فارنهایت یعنی خیلی خشک؟
یعنی اونقدر خشک که تا وقتی دمای لوله کشی و ابزارهای شما به زیر این عدد یعنی حدود 7 درجه سانتیگراد نرسه، هیچ قطره آبی در سیستم شما تشکیل نخواهد شد و برای اکثر کاربردهای سنتی این سطح از خشکی کاملا کافی و ایده‌آله.
این نکته جالبیه. پس هدف لزوماً رسیدن به خشک‌ترین هوای ممکن نیست. نه.
بلکه رسیدن به یک سطح خشکی ایمن برای کاربردهای معمولیه.
دقیقاً. چون خشک‌تر کردن هوا از این هم ممکنه، ولی با روش‌های دیگه که بسیار گرون‌تر و پرمصرف‌تر هستن. این فناوری تبریدی بهینه‌ترین تعادل بین هزینه و کارایی رو ارائه میده. به همین دلیله که طبق این منبع بیش از 95% کاربردهای صنعتی از همین روش استفاده میکنن.
95%؟
این آمار فوق‌العاده است.
بله، نشون میده که این روش استاندارد طلایی صنعته.
خب، بیایید در این جعبه فلزی رو باز کنیم و ببینیم داخلش چه خبره. توی بروشور چند تا قطعه اصلی رو اسم برده. وقتی به این قطعات نگاه میکنم به نظرم میرسه فقط یه سری لوله و کمپرسور نیستن. انگار یه فلسفه طراحی پشتشونه.
کاملا درسته. وقتی به این قطعات نگاه میکنیم میتونیم 3 اصل مهندسی هوشمندانه رو ببینیم. اصل اول بازیافت انرژیه که در قلب دستگاه یعنی مبدل حرارتی اتفاق میفته. این قطعه یه شاهکار مهندسیه.
چطوری کار میکنه؟
هوای گرم ورودی قبل از اینکه به بخش سرمایشی برسه از کنار هوای سرد و خشکی که داره از دستگاه خارج میشه عبور داده میشه. این کار 2 مزیت بزرگ داره. اول اینکه هوای ورودی رو تا حدی خنک میکنه و بار کاری سیستم سرمایشی رو کم میکنه.
و دوم
اینکه هوای خروجی رو کمی گرم میکنه تا از ایجاد شبنم روی لوله های خارجی جلوگیری بشه.
پس در واقع دارن از سرمایه‌ای که خودشون تولید کردن دوباره استفاده میکنن.
دقیقاً.
این مثل اینه که ماشین هیبریدی از انرژی ترمز برای شارژ باتری استفاده کنه. چقدر تو مصرف برق صرفه جویی میکنه؟
مقدار دقیقش بستگی به شرایط کاری داره، ولی میتونه به طور قابل توجهی مصرف انرژی رو کاهش بده. بعد از مبدل حرارتی کمپرسور مبرد رو داریم که خب مثل موتور سیستم عمل میکنه.
و بعد از اینکه آب از هوا جدا شد باید از سیستم خارج بشه. اینجا شیر تخلیه اتوماتیک یا تایمر درین وارد عمل میشه. این عالیه، ولی به نظر یه نقطه ضعف بالقوه هم میاد. اگه این شیر خراب بشه یا بگیره چی؟
این یه سوال خیلی مهمه و نگرانی به جاییه. بله، شیر تخلیه یه قطعه حیاتیه. اگر خراب بشه، آبی که با زحمت از هوا جدا شده دوباره وارد جریان هوا میشه و کل فرایند بیفایده میشه.
پس باید حواسمون بهش باشه.
دقیقاً. به همین دلیله که تو بروشور تاکید شده که این شیرها برای قابلیت اطمینان بالا طراحی شدن. ولی خب اهمیت سرویس و نگهداری دوره‌ای رو هم نشون میده.
و میرسیم به اصل مهندسی دوم که به نظرم پایداری مطلقه. توی بروشور به قطعه به اسم شیر بایپاس گاز داغ اشاره شده. اسمش خیلی عجیبه. چرا باید توی یه سیستم خنک کننده گاز داغ داشته باشیم؟
این تناقض ظاهری نبوغ طراحی رو نشون میده. وظیفه این شیر اینه که از یخ زدگی سیستم جلوگیری کنه.
یخ زدگی چطور؟
تصور کنید مصرف هوای شما تو کارگاه کم میشه. یعنی هوای کمتری از خشککن عبور میکنه. در این حالت سیستم سرمایشی که با تمام قدرت کار میکنه میتونه مبدل حرارتی رو اونقدر سرد کنه که آب جدا شده داخلش یخ بزنه.
و یخ زدگی میتونه به دستگاه آسیب بزنه.
آسیب جدی بزنه و جریان هوا رو مسدود کنه. این شیر هوشمند با تشخیص این وضعیت مقداری از گاز مبرد داغ رو مستقیما به ورودی بخش سرمایشی تزریق میکنه. این کار ظرفیت سرمایشی رو موقتا کم میکنه و اجازه نمیده دما از نقطه انجماد پایین تر بیاد.
پس این شیره مثل یه سیستم کروز کنترل برای دمای دستگاه عمل میکنه. فوق العاده است. و اصل سوم چی بود؟
اصل سوم سادگی برای کاربره.
که خیلی هم مهمه.
دقیقاً. تمام این مهندسی پیچیده در نهایت باید به یه تجربه کاربری ساده ختم بشه. اول از همه این دستگاه‌ها به شکل شگفت‌انگیزی جمع و جور هستند. در بروشور ذکر شده که فقط 1.4 فوت مربع یعنی فضای کمتر از یک کاشی بزرگ جا می‌گیرند.
این فشردگی در طراحی واقعاً مهمه. ولی آیا این باعث نمیشه که تعمیر و سرویسش سخت بشه؟
طراحان به این موضوع هم فکر کردند. به طراحی عمودی قطعات و دسترسی آسان برای سرویس اشاره شده. یعنی پنل‌های کناری به راحتی باز میشن.
و قطعات اصلی در دسترس هستن؟
بله، مثل شیر تخلیه و کمپرسور. این یعنی کاهش زمان تعمیر و در نتیجه کاهش هزینه برای شما.
و مهمترین نماد این سادگی به نظرم اون نشانگر نقطه شبنمه، یه گیج ساده با یه ناحیه سبز رنگ.
بله، این اوج فلسفه سادگی برای کاربره. به جای اینکه شما رو با اعداد و ارقام دیجیتال گیج کنه، یه پیام واضح به شما میده.
اگر عقربه روی سبز همه چیز خوبه.
دقیقاً. و اگر از ناحیه سبز خارج شد، یعنی مشکلی وجود داره و باید سیستم رو چک کنی. این یعنی کنترل کیفیت لحظه‌ای، فقط با یک نگاه. به شما آرامش خاطر میده که محصول نهایی شما با هوای با کیفیت تولید میشه.
در انتهای بروشور یک جدول بزرگ با مشخصات فنی مدل‌های مختلف از کول 15 تا کول 275 وجود داره. این تنوع مدل‌ها چی رو به ما میگه؟
در سطح اول بله، تفاوت اصلی در ظرفیت هوادهیه که با CFM اندازه‌گیری میشه. مدل کول 15 برای یک کارگاه کوچیک مناسبه، در حالی که مدل کول 275 میتونه نیاز یک کارخانه کوچیک تا متوسط رو برآورده کنه.
پس هر کسی میتونه دقیقاً مدل مورد نیازش رو پیدا کنه.
بله، نه کمتر که به مشکل بخورید و نه بیشتر که پول اضافی خرج کرده باشید.
ولی یه نکته جالب دیگه تو جدول هست. نوع گاز مبرد در مدل‌ها متفاوته. مدل‌های کوچک از R134A استفاده می‌کنند و مدل‌های بزرگتر از R404A. چرا؟
این سوال به عمق طراحی مهندسی این دستگاه‌ها اشاره داره. این یه انتخاب تصادفی نیست. گازهای مبرد مختلف خواص ترمودینامیکی متفاوتی دارن.
آها.
R134A برای سیستم‌های کوچک‌تر که بار حرارتی کمتری دارن بسیار بهین است. در حالی که R404A تو سیستم‌های بزرگتر عملکرد بهتری داره. این انتخاب تخصصی گاز نشون میده که مهندسا به دنبال حداکثر بازدهی و کمترین مصرف انرژی برای هر دستگاه به صورت جداگانه بودن.
پس این انتخاب گاز بخشی از همون داستان بهینه‌سازی مصرف انرژیه. همه چیز برای این طراحی شده که با کمترین هزینه بهترین نتیجه رو بگیریم.
کاملا. و این به ما نشون میده که وقتی شما یه خشککن هوا می‌خرید، فقط یه جعبه فلزی نمی‌خرید، بلکه نتیجه سالها تحقیق و توسعه در علم ترمودینامیک و مهندسی رو به کارگاه یا کارخانه خودتون میارید.
خب پس اگه بخوایم یه جنبندی داشته باشیم، ما دیدیم که چطور رطوبت، این دشمن نامرئی، میتونه خسارت‌های جدی به بار بیاره و یه دستگاه به ظاهر ساده مثل خشککن تبریدی با استفاده از اصول مهندسی هوشمندانه چطور به یه نگهبان خاموش برای کیفیت و بهره‌وری تبدیل میشه.
و این شما رو به یک فکر نهایی وامی‌دانه. در انتهای بروشور یه پاراگراف کامل به اهمیت استفاده از قطعات اصلی اختصاص داده شده
برای حفظ گارانتی و اطمینان از عمل کرد.
دقیقاً در متن به صراحت گفته شده که این قطعات تست‌های سختگیرانه‌ای رو پشت سر گذاشتن و عمر مفید محصول رو افزایش میدن. این موضوع در مورد خیلی از تجهیزات پیچیده از خودروی شما گرفته تا کامپیوترتون صادقه.
درسته.
و این ماجرای سوال جالب رو برای شما مطرح میکنه تا بهش فکر کنید. در دنیایی که قطعات غیر اصلی، آفترمارکت و جنبش‌های حق تعمیر روز به روز در حال گسترش هستن، شما مرز بین صرفه‌جویی در هزینه و تضمین قابلیت اطمینان و ایمنی تجهیزات حیاتی رو کجا ترسیم می‌کنید؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا برای یک دستگاه صنعتی که توقفش می‌تونه هزاران دلار به شما ضرر بزنه، ریسک استفاده از یک قطعه ارزان‌تر اما تایید نشده رو می‌پذیرید؟